بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين بعث الانبياء الى المرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين باب الغاصم محمد صلى الله عليه وآله المغصومين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى
سخنرانی می
فرماید یا ایها الناس انا اولى الناس بآدم علیه السلام انا اولى الناس بابراهیم علیه السلام انا اولى الناس باسماعیل علیه السلام أنا أولى الناس بمحمد صلى الله عليه وآله ثم يصلي ركعتين فتزعغ منذ ركعتين ما ميخاند ويدعو فتزعى مفرماید يقع على وجه الشريف ويتذرع حتى يقع على وجه الشريف إن قد أشمر ذات أشكار سورة مبارك أشجاري بشبه قد همون صبح ظهور يجمل هم روز مخانه هم میگرید هم میگریاند الا یا اهل العالم ان جدی الوسان قد طلوع عطشانا ان جدی الوسان صلب برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تأجیل رمر ظهورشون صلواتی عنایت یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. بحث در پیرامون این آیه کریمه بود. قرآن کریم می فرماید روزی که در سور دمیده می شود یعنی روز قیامت و مردم فوج فوج برای محاسبات الهیه به محشر می آیند. در تفسیر نور الثقلین در زیر آیه کریمه روایت دارد که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در منزل ابو ایوب انصاری نشسته بودند. معاذ بن جبل عرض کرد یا رسول الله رأیت قول الله عز و جل یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، چه می فرمایید راجع به این آیه کریمه روزی که در سور دمیده می شود و مردم برای محاسبات الهیه به محشر می آیند؟ حضرت فرمودند یا معاذ سألت عن امر عظیم، از امر بزرگی سؤال کردی، حشر مردم در قیامت. سپس فرمودند ده طایفه از امت من فردای قیامت به صور مختلف وارد محشر می شوند. بعضهم على صورت القرده، بعضی به صورت بوزینگان، بعضهم على صورت الخنازیر، بعضی به صورت خوکان، بعضی محشور می شوند وارونه، سرها به طرف زمین، پاها به طرف آسمان، بعضهم عمی یترددون، بعضی کور و سرگردان، بعضهم صم بكم لا يعقلون بعضی کر و لال و مجنون تا آخر روایت شریف. فاما الذين بالسوره القرده فالقطات من الناس، کسانی که به صورت بوزینه وارد محشر میشوند فتنه انگیزان از مردم هستند، نمامان، سخنچینان، فتنه انگیزان، کسانی که خانواده ها را با نمامی و سخنچینی از یکدیگر جدا می کنند. فاما الذین به صورت الخنازیر فاهل الصحت، کسانی که به صورت خوک وارد محشر می شوند کسانی هستند که اهل حرام خاری هستند، کسبشون، زندگیشون آلوده به حرام است. کسانی که وارونه وارد محشر می شوند سرها پایین، پاها به طرف آسمان، فآکلت الربا، اینها رباخاران امتن که پریشب راجب ربا مفصل بحث کردیم از دیدگاه آیات و روایات. اما کسانی که کور در محشر محشور می شوند اینها قضات ظالمن، کسانی که در مسند قضاوت قرار گرفتند و حکم ظالمانه کردند. قرآن کریم در باره جناب داوود نبی آیه ای دارد که از این آیه کریمه استفاده می شود چقدر کار قضا سخت است. قضاوت های حضرت داوود مشهور است، در سیره امام عصر ارواح نافدا هم دارد که مولامون صاحب الزمان ارواح نافدا ظهور که می کند قضاوت می کند، حکم می کند مانند حکم داوود نبی. قرآن کریم می گوید دو نفر آمدند محضر حضرت داوود، یکی از دیگری شکایت داشت. شاکی شکایتش این بود، گفت این برادر من از 99 میش دارد و من یکی بیشتر ندارم، ولی او اصرار دارد که این یکی را هم در بحث شراکت از من بگیرد و در سخن هم من حریفش نمیشم، او بر من غالب است. ان هذا قرآن می فرماید اخی له 99 نعجتا ولی نعجت واحده، اون 99 تا دونه میش داره، من یه دونه دارم. فقال اکفلنی ها، میگه اون یه دونه رو بده به من. فعزنی فی الخطاب، در صحبتم من مغلوب او میشم. آدم حرافیست، آدم زرنگیست، غالب بر من در بحث. حضرت پیش از اون که تحقیق بیشتری بکنه و بررسی کنه مطلب رو بلا فاصله حکم کرد. برگشت گفت لقد ظلمک بسؤال نعجتک الى نعاجه، گفت ظلم کرده به تو که درخواست کرده اون یک دونه میش را هم از تو بگیرد. قضاوت اگرچه قضاوت عادلانه بود، اما به قدری امر قضا سنگین است که قرآن کریم می فرماید و ظن داوود انما فتناه، گمان برد حضرت داوود که ما او را آزمایشش کردیم، یعنی چون با عجله قضاوت کرد باید طرف مقابل را هم می‌خواست، حرف متهم رو هم گوش میداد، بعد قضاوت میکرد. به خاطر این قضاوت عجولانه که ترک اولایی برای او محسوس شد، فاستغفر ربه، استغفار کرد پروردگار خیش را و خر راکعاً و اناب. مسند قضاوت کار بسیار سختی است. لذا ما داریم در حالات بعضی از علمای بزرگمون برای اینکه حکم قضاوت به اونها ابلاغ نشود سر به بیابون میذاشتن، از شهر و دیارشون خودشون آواره میکردن که مبادا حکم قضاوت به اونها ابلاغ بشود. در حالات سید ابن طاووس علی الله مقامه الشریف که تنها فقیهی است که امام از ارواح نافدا به او کارت سبز دادن، به اصطلاح امروزی ها به اصطلاح قدما، حضرت به سید ابن طاووس بار عام داده بود. او هر وقت دلش تنگ شد میتونست بره امام از ارواح نافدا رو ببینه. این مقام بلندی است که تنها نصیب سید ابن طاووس شد و نصیب هیچ فقیهی در دوران غیبت کبرا نشده است. در حالات سید نقل میکنن که سلطان زبانش که سلطان زادمی بود، یه روز سید رو طلب کرد، گفت من میخوام شما مسند قاضی القضاتی منو بپذیری. گفت منو معاف بدار. گفت چرا؟ تو عادل بل اعدلی، از تو بهتر که پیدا نمی شود، قاضی القضات حکومت من بشو. سید یه بیان لطیفی اینجا عنوان فرمود. فرمود من 60 سال درگیر یه دعوا هستم، نتونستم این دعوا را حل کنم. و من دعوای 60 ساله نشیدم. به چه دعواییه که 60 سال به طول انجام می؟ گفت وقتی که من مکلف شدم عقل آمد پیش من. گفت سید گوش به حرف من بده، من چراغ عقلتم. علا عقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل نیرویست که به وسیله اون خدا بندگی می شود و به وسیله اون بهشت کسب می شود. گفت گوش به حرف من بده، بهشتیت میکنم، دنیا و آخرتت رو آباد میکنم، من چراغ عقلتم. این یه طرف دعوا. از یه طرفم نفس آمد پیش من، گفت سیه گوش به حرف عقل ندی ها، عقل تو رو دعوت به نسیه و وعده و وعید میدهد. تو اگر گوش به حرف من نفس بدی، من تو رو به همه آرزوهات میرسانم. سید ابن طاووس گفت من 60 سال درگیر دعوای عقل و نفسم. یه روز به عقلم میگم تو راست میگی بندگی میکنم، یه روز به نفس میگم تو راست میگی گناه میکنم. برو یه کسی رو قاضی القضاتت کن که از این دعوای اولی رسته باشد و از دعوای عقل و نفس بیرون آمده باشد. لذا ما در روایاتمون بیاناتی داریم راجع به مسئله قضاوت کردن که اگر کسی در قضاوت خطا کند به سرحد کفر میرسد. در وسائل روایت شریف داره، ابی بصیر نقل میکند، انا ابی بصیر قال قال ابو جعفر علیه السلام. ابی بصیر نقل میکند از حضرت باقر علیه السلام که حضرت فرمود من حکم فی درهمین فاخطأ کفر. حضرت فرمود اگر کسی قضاوت کند برای 2 درهم و به خطا قضاوت کند کافر شده است. کفر. در روایت دیگر دارد نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کند انس ابن مالک هم راوی روایت است. انس ابن مالک عن النبی قال لسان القاضی بین جمرتین من نار. حضرت فرماید زبان قاضی بین دو اخگر از آتش است، بین دو شعله از آتش است. حتی یقری بین الناس، تا قضاوت کند بین مردم. فاما الی الجنه و اما الی النار. اگر به عدالت قضاوت کند به طرف بهشت راه رفته است، اگر به ظلم قضاوت کند به طرف آتش حرکت کرده است. در روایت دیگر دارد قاضی را در مرحله اول خدا کمک می کند. در سنن بیهقی روایت دارد ان ابن عباس، ابن عباس هم نقل می کند ان ابن عباس قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا جلس القاضی فی مکانه، هنگامی که قاضی در مکان قضا می نشیند، حبت علیهم ملکان، دو ملک بر او حبوط می کنند، فرود می آن، یسددانهی و یوفقانهی و یرشدانه، او رو ارشاد می کنند، کار او رو محکم می کنند، برنامه او رو می ریزند. مالم یجر، مادامی که تخطی نکند و حکم جائرانه و ظالمانه ای و حرکت ظالمانه ای از او صادر نشود. فاذا جار عرجا و ترکا، اما همین که دیدن این وارد شد و شروع کرد از حدود عدل خارج شدن، دو ملک او را تنها میگذارند. داره که از امیر المومنین صلوات الله علیه مبلی شکایت کرد، حضرت اردن نزد قاضی. خب قاضی باید هر دو را با یک نگاه بنگرد، هر دو را یک جور صدا بزند. حق ندارد به یکی بگه بنشین، به یکی بگه بیست. امیر المومنین صلوات الله علیه اومدن، خلیفه که قاضی هم بود و امیر المؤمنین با کنیه خطاب کرد، با اون فرد به اسمش. امیر المؤمنین فرمودن عدالت را رعایت نکرد، چرا مرا با کنیه خوندی او را با اسم؟ هر دو را باید با یک بیان، با یک دید. روایتی دیدم از حضرت صادق علیه السلام، خیلی برای من این روایت جالب بود و تکندهنده هم بود. حضرت فرماید در زمان بنی اسرائیل یک قاضی بود که همسرش خیلی به او علاقه من بود. تقاضا کرد، گفت چون تو خیلی منو دوست داری و بیقراری میکنی، من که مردم در خانه منو دفن کن و روی قبر مرا هم خاک نری، به گونه ای سنگ لحد رو بچین، روش رو با حصیر و تخته بپوشون، هر وقت دل تنگ شد بیا منو ببین. اون همین کار رو کرد، همسرش که مرد تو خونه دفنش کرد. فردا که دلش تنگ شد اومد سنگ لحد رو برداشت، دید یه کرم بسیار بزرگی بینی او رو داره میخوره. وحشت کرد، خیلی ناراحت شد. شب در عالم رؤیا شوهرش رو خواب دید، گفت من تو رو قاضی عادلی میشناختم، سالها همسرت بودم، اما چیزی رو دیدم در جسد تو که وحشت کرد. گفت این عذاب برزخی من به خاطر این بود که یک روز برادر تو با فردی دعوا شده بود، هر دو آمدن تو محکمه قضای من. من ته دلم دوست داشتم به گونه ای قضاوت تمام بشود که به نفع برادر تو باشد. این عذاب که دیدی به خاطر اون میل من بود که دوست داشتم قضاوت به نفع برادر زنم تمام شد. حالا در این قضاوت هایی که در حد پایین تو فامیل شما میکنید، در این هم قیامت مسئولید. یکی از بزرگان وقتی که همسرش از پسرش شکایت میکرد، مثلا میگفت پسرمون، دخترمون امروز دست به میله زده، شیشه رو شکسته، اذیت کرده، میگفت برو خودشو بیار، پسر رو بیار، تو وقتی میخواهی دعوایت رو اقامه کنی در حضور خود بچه باشه، خود بچه از خودش دفاع کند که مبادا من که میخوام حکم کنم حکمم غیر عادلانه باشه ولو در تنبیه بچه خودم. ما عالم بسیار متقی و خوبی در مشهدمون داریم، آیت الله سید جعفر سیدان، شخصیت بسیار ارزنده ای است، از خطبای قدیم مشهد و مدرس وارسته است. ایشون فرمودن یک روز وارد خانه شدم، دو تا بچه ها با هم دیگه استکاک پیدا کرده بودن، من زدم پشت دست یکی از بچه، یعنی تو ذهن خودم قضاوت کردم، یکی از بچه ها رو محکوم کردم، جزای او رو هم تنبیه دونستم، اینو زدمش. شب که رفتم منبر دیدم منبرم منبر هر شب نیست، مستمع اصلا گوش به حرفم نمیدن، مجلس وله، اعتنا نمی کنن، روزه خوندم هیچ کس گریه نکرد، هرچی سعی کردم اون شب در دلها اثر کنم نتونست. خدایا چی شده؟ حال مجلس ما قطع شده، چرا گوش نمیدن مستمع؟ آمدم منزل، متوجه شدم در قضاوت خودم و تنبیه کردن بچه ام به عدالت رفتار نکردم. این بچه آزرده شده بود، بغلش کردیم، اونا شکلاتی و پفک نمکی و تفقدی ازش کردیم تا جبران شد. فردا شب که رفتم منبر دیدم منبرم اثرگذار شده است. حالا شما ببینید ما چقدر قضاوت های ناحق میکنیم. داوود نبی برای یه قضاوت عجولانه به حق توبیخ میشود و استغفار میکنه. ما حالا طرف رو ندیدیم، چیزی نشنیدیم، یه آدمی که نه خودش متقیه نه با ایمانه، یه چیزی میاد به ما میگه، ما میگیریم و شروع میکنیم پخش کردن. قرآن میگه اینجا اکن فاسقون به نبعین و تبینون، اگر یه فاسق برای شما خبری رو آورد تبین کن، بررسی کن. علمای علم اخلاق این موضوع رو دارن، دقت کنید. فرمان اگر یک کسی اومد پیش شما غیبت مؤمنی رو کرد شد فاسق. آقایی که میاد پیش شما می ایستد غیبت از مؤمنی می کند، این آقا به خاطر غیبت مؤمن شد چی؟ فاسق. قرآنم میگه اگر فاسق خبری را برای شما آورد فتبینو، بررسی کنی، زود نپذیری. ما پیش خودمون مردم رو محکوم میکنیم، فاسقشون میکنیم، کافرشون میکنیم، تهمت ها بهشون میزنیم، غافل از این که تمام اینها فردای قیامت در محضر خدای تبارک و تعالی جواب دارن. اسلام راجع به قاضی خیلی دستور داره، میگه قاضی رو باید حکومت 100% تأمینش کنه. چرا؟ که مبادا رشوه بگیرد. از زمان هارون خلیفه عباسی قاضی عادلی بود، یه روز اومد استعفاش رو نوشت، گذاشت روی میز خلیفه. گفت چرا استعفا دادی؟ گفت به خاطر این که امروز یکی از طرفین دعوا یه طبق رتب تازه برای من هدیه آورد که من رتب تازه خیلی دوست دارم. اینو قبلا فرستاد تو محکمه، بعد آمد پیش من. هر چه کردم با این که رتب رو قبول نکردم پس فرستادم، هر چی کردم دیدم دلم میل داره یه جوری قضاوت کنم به نفع صاحب رتب تموم بشه و من لیاقت قضاوت را ندارم. حالا وجدانن بین عروس تو دامادت اختلاف، تو قضاوت میکنی؟ به عدالت قضاوت میکنی؟ اگه پسرت مقصر باشه، برای خدا میتونی به پسرت بگی پسرم تو مقصری؟ یا خب به پدری جلو چشم تو گرفته که الا ولابد دختر مردم مقصره، او رو تنبیهش میکنی، بر علیه او صحبت میکنی؟ حاضر تو دادگاه بریم برای خدا بر علیه بچه خودت شهادت بدی وقتی علم داری، یقین داری که بچه تو در این قضایا ظالمه و مظلوم طرف مقابله؟ نه، محبت ها میاد جلو چشم ما رو میگیره و خودمون رو جهنمی میکنیم. مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه داستانی دارن بسیار جالب. مرحوم ملا مهدی نراقی رضوان الله تعالی علیه در نجف اشرف فرمودن، وقتی بودم ماه رمضان بود، اومدم منزل دیدم هیچی در خانه نداری، هیچی تو خونه نداری. از یکی افطار بود، همسرم گفت ملا مهدی هیچی تو خونه برای افطار نداری. از خانه بیرون اومدم رفتم به طرف وادی السلام نجف، دیدم دو سه نفر جنازه ای رو آوردن با مرکب تو وادی السلام. تا منو دیدن گفتن آقا شما چون عالم هستی زحمت بکش و این میت ما رو دفن کن، ما گرفتاری داریم، باید سریع برگردیم بریم به روستان. جنازه رو گذاشتن زمین و رفت. مرحوم نراقی می فرماید من وارد قبر شدم، کارهایی که برای یک میت لازمه انجام داد، تلقین و اینها براش خوندم. در همین حال تلقین خوندن بودم، یک مرتبه خودم رو تو عالم دیگری دیدم، توی نشعه دیگری دیدم که فهمیدم اونجا عالم برزخ است و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. برزخ سه بار در قرآن ذکر شده، دو مرتبش به معنای حاجب و دیواره، در سوره مؤمنون به عنوان عالم برزخ است مفسرین می‌فرمایند. دیدم باغ بسیار باصفایی است، آقایی نشسته روی تخت و شروع کرد با من صحبت کردن. بستگان و ارحامش هم اومده بودن، حالشو می‌پرسیدن، تفقد می‌کردن، چون روایت داریم وقت ارواح وارد اون عالم میشن بستگان و ارحامشون میان سراغشون و اینها احوال هم دیگر رو میپرسن. فلانی کجاست؟ پیش شما نیاوردن؟ میگه مگه فلانی هم مرده؟ میگه بله. میگه عجب، پس حتما این اهل عذاب بوده، بردنش در وادی برهود، پیش ما نیاوردنش، چون ارواح شیعان و امیرالمومنین رو میبرن در وادی السلام نجف، معذبها را میبرن در برهوت یمن. دیدم مشغول صحبت کردن هستم، منم رفتم جلو باهاش صحبت کردم و کیسه برنجی نزدش بود، برداشت و گوشه عبات رو بگیر نراقی و اون کیسه عبا، کیسه برنج رو خالی کرد، گوشه عبای من مقداری. در این اثنا یک مرتبه دیدم که یک ماری اومد و این مار او را چنان نیش زد که از حال رفت. من مفحوص شدم. وقتی به حال اومد گفتم که آهای نیش مار برای چی؟ تو که صاحب این باقی، فرزقت هم اینقدر زیباست. گفت من همین کسی هستم که تو همین الان منو دفن کردی و هنوز خاک روی قبر من نریختی. گفتم میشه برام بگی برای چی این مار تو رو نیش میزنه؟ گفت بله، روزی در هوای گرم تابستان در دکان بقال محل رسیدم. دیدم بقال محله ما با یکی از مشتری‌ها اختلاف مالی داره. اونم یه درهم و دو درهم. اون میگفت دو درهم بدهکاری، اون میگفت یک درهم بدهکارم. ما اینجا قضاوت کردیم، قضاوت غیر عادلانه. گفتیم مثلا نه دو درهم تو، نه یه درهم تو، سی شاهی مثلا یه درهم و نیم بهش بده. و بقال هم از این قضاوت سکوت کرد. ناراضی بودم ما چیزی نگفت. الان که من وارد برزخ شدم، گفتن این مار تا قیامت تو را نیش میزند به خاطر این قضاوت غیر عادلانه‌ای که بین مشتری و بقال کردی و با این قضاوت سبب شدی حق یک نفر رو بدو به نیم درهم تضییع کردی. بعد مرحوم نراقی فرماد یک مرتبه دیدم به حالت اولیه هستم تو قبرم و این بنده خدا رو دفنش کردم. برنجا هم که نشانه صدق این مکاشفه بود گوشه عبام که می فرمودن چون مال عالم برزخ بود مدتهای طولانی خانواده ما از این برنج مصرف می کردند و تمام نمی شد تا اینکه قصه رو برای کسی گفتن و وقت اومدن دیدن دیگه برنج از بین رفته و وجود خارجی ندارد. یک کلمه قضاوت، اونم نیم دره. حالا ما چی کار میکنیم؟ خیلی راحت آقا مردم رو جهنمی میکنیم، محکومشون میکنیم، دزدشون میکنیم، فاسقشون میکنیم و اتهامهای پشت سر هم به مردم میزنیم و فکر میکنیم که اینها قیامت جواب ندارد. کسانی که در قضاوت خود غیر عادلانه برخورد کنند، پیغمبر اکرم میفرماید کور وارد محشر می شوند. عمیون یترددون. مسنت قضاوت کار سختی است. امیر المومنین صلوات الله علیه نشسته بودن مسجد کوفه تشریف بردید، خدا انشاءالله شیعان مظلوم عراق پیروز کنه و بریم انشاءالله مسجد کوفه. مسجد کوفه خیلی جایگاه عظیمی است. در اون دکت القضا مولا می نشستن قضاوت می کردن. یه قسمت تو همون مسجد کوفه داره که قضیه قضاوت امیر المومنین راجب تشت واقع شده و قصهش اینه. عده‌ای اومدن در محضر امیر المومنین، جوانهای رشیدی بودن، شمشیرهای برهنه، خواهرشون رو وسط گرفته بودن، یا علی قضاوت کن، خواهر ما مباشرت نامشروع کرده و آثار هم بر بدن او ظاهر شد. و امیر المومنین میگه فلا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین ای فی امام مبین. هیچ خشک و تری نیست مگر اینکه خدا علمشو در سینه علی ابن ابی طالب جمع کرد. حضرت فرمودن خواهر شما عفیف است، به او تهمت ناروا نزنید. گفتن یا علی چه میگی؟ شکم او به این بزرگی و این وسعت دلالت بر این است که او مرتکب فعل حرام شده و فرزند ناخلفی را در رحم خود دارد. حضرت به عده‌ای از زنها فرمودن او رو ببرید در پشت پرده، اوردنش پشت پرده. حضرت فرمودن یه تشت بذارید، تشت رو گذاشتن، دختر رو اوریان کنید بنشانه، مقداری خزه تازه و لجن حضرت دستور داد اووردن، گفت اینو بریزید توی تشت، دختر رو بنشون. یک مرتبه از پشت پرده صدای تکبیر بلند شد، زنها گفتن یا امیر المومن، به حق که تو لیاقت داری در مسند قضاوت بنشین. حضرت فرمودن این خواهر شما عفیف است، مدتی قبل رفت در چشمه آب شستشو کند، یک زالو وارد رحم او شد، از خون او تغذیه کرد، زالو در شکم او بزرگ شد و شما فکر کردید که خواهر شما زنا داده است. چون زالو به بوی لجن و خزه علاقه داره در محیط زندگیش هست، الان که دختر رو نشوندن دوی تشت، بوی زالوی خزه و لجن به مشامش رسید، آمد بیرون، خونهای زیادی که مکیده بود از بدن دفع شد، تورم خوابید و نسبت ناروا از اون دختر برداشت شد. مسند قضا کار هر کسی نیست، امیر المؤمنین رو میخواد. یه روز دیگه در قضاوتهای امیر المؤمنین علی علیه السلام داره که دو نفر اومدن، دو تا زن، هر دو ادعا میکردن این که بچه مال ماست. اون که میگفت این بچه منه، حضرت میگفت اون بچه منه. حالا حضرت میگفت چقدر زیبا قضاوت فرمودن. فرمودن حالا که هیچ راه چاره نیست، هیچ کدوم راضی نیستید، حقیقت رو بگید، فم در برو شمشیر من و ذوالفقار من و بیار تا من بچه را دونیم کنم، نصفش مال تو، نصفش هم مال این زن. یکی از زنها گفت نه یا امیر المومن، اگر راه دیگه جز نیم کردن بچم نداره، من راضی نیستم، بچه رو به این زن بخشیدم. امیر المومنین فرمودن این بچه مال توست، بچه تو بردار برو، چون تو مادر بودی محبت مادری جلو آمد و راضی نشدی که بچه تو را دونیمش کنم، و اون زن هیچ حقی در این طفل ندارد، اگر او مادر بود او هم میگفت من بخشیدم و راضی نیستم بچه منو بکشید. حالا قضاوت های امیرالمومنین در کتب هست، برید بخونید، سعی کنید آقا در قضاوت هاتون عادلانه رفتار کنید، هر حرفی بهتون میزنن راحت قبول نکنید، نسبت های ناروا به مردم میدن نپذیرید، تهمت نزنید، غیبت نکنید، دروغ نگیم، بار خودمون رو سنگین نکنیم، یه جوری نشه فردای قیامت ما هم کور وارد صحرای محشر بشیم. خب انشاءالله که ما بینا وارد محشر میشیم، به خاطر اینکه این چشمای ما برای مظلومی و حسین گریه کرده. خدا رحمت کند مرحوم شهریار رضوان الله تعالی علیه، وقت چشماشو عمل کرده بودن شهریار رو، بهش گفته بودن آقا شما یک مدتی نباید گریه کنی، گریه برای چشات مضره تا چشمات خوب بشه. رو تخت بیمارستان این دو بیت را سرود، شهریار سید بود، خطاب کرد به جدش علی ابن ابی طالب علی علیه السلام، گفت جز یک نسب که از تو به خود بسته چیستم، من آنچنان که آل علی هست نیستم، اما علی تو نیز مرانم زدر که من تا چشم داشتم به حسینت گریستم، تا چشم داشتم به حسینت گریستم. جز یک نسب که از تو به خود بسته چیستم، علی جانم من اون چنان که آل علی هست نیستم، اما علی تو نیز مرانم زدر که من تا چشم داشتم به حسینت گریستم، در کامل و زیارات ابن غلام روایت دارد پیغمبر عزیز سرمدر صبح قیامت که می شود، من زیر بغل مردان گریه کنه بر حسین و میگیرم وارد بهش میکنم، دخترم زهرا زیر بغل زنان گریه کنه بر حسین و میگیره وارد بهش میکنم. کجا بریم بهتر از روزه ابی عبدالله، مشهور ابی ببن مظاهر و خواب دیدن، گفتن حبیب چه آرزوی داری؟ گفت آرزو مینه خدا منو زنده کنه به دنیا برگردم، یه بار تو روزه حسین بشینم برای مظلومی حسین عشق بریزم. امام صادق علیه السلام می فرماید جد غریب و محسن به صورت ستایف نگاه می کنم، اول به صورت زوار کربلاش می نگره، دوم به صورت کسی که براش مجلس عذاب پا می کنه، سوم به صورت گریه کناش نگاه می کنه، بعد گریه کنش و دعا می کنه، میگه خدا این گریه کنه حسین آلوده، این گریه کنه حسین و به حسین ببخش، بعد روایت میگه روشو میکنه به باباش علی، روشو میکنه به مادرش زهرا، میگه بابا مادر این گریه کنه من گناهکار، دعا کن خدا او رو بیاورده. کجا بریم بهتر از روزه حسین که ما رو دعا کنند امیر المؤمنین و بیبی زهرا، حسین مظلوم ما رو نگاه کنه. علامه جزایری رضوان الله تعالی علیه می نویسد می فرماید وقتی قنداقه زینب و بغل پیغمبر دادن چشاشو وا نکرد، بغل علی دادن چشارو وا نکرد، بغل بیبی زهرا چشارو وا نکرد، تا دادن بغل ابی عبدالله چشما رو وا کرد، گریه میکرد آرام نبود. علامه میگه یه جمله در گوشش گفت زینب آرام گرفت، میفرماید کسی نمیدونه چی گفت، میگه احتمال میدم فرموده باشد خواهرم آرام بگیر، گریاتو بذار بر کربلا، ابی عبدالله هم تو تشت طلا چشماشو وا کرد. علامه جزایری میگه به همه بچه‌هاش نگاه کرد، اما تا رسید به زینب چشما رو هم گذاشت، یه قطر خون تازه از چشم حسین جاری شد.
میگه چه شد تا به زینب رسی، چه شار رو هم گذاشت. میگه به نظر من خواست بگه خواهر من از روی تو خجالت دارم و از شرمنده تو هستم. میگه چرا خون تازه جاری شد؟ میگه به نظرم خواست بگه شیعان ما اگه برای اسیری زینب خون گریه کنید جا داره. برای اسیری خواهرم خون گریه کنید جا داره. آخه یحیای مازنی میگه من 40 سالم سایه زینب بودم، یه بار قد و بالای زینب رو ندیدم، یه بار صدای زینب رو نشنیدم. حالا زینب رو بردن تو بازار شام، بردن تو بازار برده فروشا به المال کلیزی به فروشا. حالا زینب و بردن تو محله یهودیای شام، به یهودی ها میگن این دختر علیه، اینا بچه های علیه، همون علی که اجداد شما رو میکشده. یهودی ها با سنگ و چوب به زینب و بچه ها حمله ور شدن. که وقتی میخواد بره کنار قبر جدش، تخرج و لیلا شب بیرون میرفت، ولی اون امام علی جلوی زینب راه میرفت. ای روزگار، ولی حسن و الیمین آبا والحسین و الیسار، دو برادر دو طرف زینب و محاصر میکردن. فاذا قربت من القبر الشریف سبقها امیر المؤمنین فاخمد ذو القناديل. علی جلو میدوید، نور قندیلا رو خاموش میکرد. امام مجتبی گفت بابا هر وقت با خواهرمون میایم کنار قبر جدمون میای نورا رو خاموش میکنی؟ چرا؟ فرمود میترسم چشمی در تاریکی شب قد و بالای زینب رو ببینم. حالا این زینب آوردن تو مجلس یزید، در حالی که گوشه صورت و باز دل پوشانیده بود. کردن بادم امام ازم مروم شیخ هاشم و شیخ هادی کاشف الاقطاب، میگه ورود اسرا رو به شام میگفتم و مجلس یزید خیلی دلم برا بی بی زینب. آخه زینب کجا؟ مجلس شراب کجا؟ زینب کجا؟ مجلس نامهرمون کجا؟ نگه قلم و گذاشتم و خوابیدم، صبح از خواب بیدار شدم، دیدم یه بیت شعر به شعرام اضافه شده، فهمیدم کار امام زمان بوده. آقا برام این بیت رو نوشته بود، وهی ابصار من الانوار تحجب عن اعین النظار. آقا نوشته بود خدا پرده های از نور قرار داده بود دور صورتم به جانم زینب، که نامردانتونم زینب رو ببینم. محرم شدم فی تواف آمدم، از بار گناه به اعتراف آمدم، خود را به سطح مشتریان افزدم، اول پیر زنم که با کلاف آمدم، برای شفای همه مرزا مریض مورد عنایت، مرزای فقیر، مرزای سرطانی، مریضای گرفتار تختهای بیمارستان، پنج مرتبه‌ای کریمه رو تلاوت کنیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، بالكعبة الرزايا وبالنائبة الزهراء وبالشريكة الهتان وبالصديقة الصغرى، يا الله يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد. مبانه فرج مولای ما را برطرح فرما، اسباب زورشون و عافیت کامل فراهم فرما، باقی منده غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما عرض فرما، ختم عمر ما رو در دوران ظهورشون تقدیم فرما، ما را مشمول دعای سر و نازنین قرار بده، هرچه خیر است صدقه سر و بزرگوار بر ما نازل فرما، هرچه شر است به احترامش از ما دور فرما، کشورش رو در فنایش از خطرات محافظت فرما، برای خادمی آستان شریفش مراجع ازام مقام معظم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدای ما برایم زمل حقوق جمع غریق رحمت فرما، جوانان ما رو در فنای ولیت از انحرافات حفظ فرما، قاطبه مرضای محب اهل بیت لباس شفا بپوشان، حسن خاتم مرحمت فرما به نبی والی صبح.
السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى جدك محمد المصطفى، السلام عليك وعلى أبيك علي المرتضى، السلام عليك وعلى أمك فاطمة الزهراء، السلام عليك وعلى أخيك المسموم الحسن المشتبى، السلام عليك وعلى أختك زينب الأبية واللفوة الطالبية والمعجزة المحمدية والزخيرة الحيدرية والوديعة الفاطمية، السلام عليك وعلى أخيك أبا الفضل العباس، السلام عليك وعلى ولديك العليين القديرين الشهيدين، السلام عليك وعلى الشهداء المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء، السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسكن مخرجك واجعلنا من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. نوروا أفواهكم بالصلاة على محمد وعلى محمد.